بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که آیا خیار قابل ارث هست یا خیر. شیخ انصاری رضوان الله علیه یه عبارت خیلی کوتاهی داره تو یه سطر، فرموده که استصحاب بقاء خیار و این که خیار با مرگ ساقط نمی شود، این استصحاب اشکال داره. یعنی بخوایم استصحاب بکنیم بگیم که خیار باقیه تا این آقا زنده بوده خودش خیار داره، وقتی هم که مرد خیار باقی است، اگر که خیار باقی است پس به ورثه میرسد. فرموده که این استصحاب اشکال داره. اشکالش هم اینه که خیار یک حقی است که قائم به خود شخصه. وقتی که شخص از دنیا رفت، ما در اصل وجود خیار شک داریم. به عبارت دیگر مرحوم شیخ میخواد بفرماید که اینجا شک در مقتضیه، نه شک در رافع. اصلا شک داریم که اقتضاء این حق الخیار این هست که یک حقی باشه ممتد و گسترده، یا اینکه این حق اصلا قابلیت بقا ندارد. اینو مرحوم شیخ فرموده. آیت الله خویی همین کلام شیخ رو توضیح داده و اینو در قالب سه تا اشکال بیان کرده. یعنی همین کلام شیخ رو فرموده صحیحه و مراد شیخ این یکی، حالا توضیح میدم. آیت الله خویی فرموده که با استصحاب نمی شود ثابت کرد که خیار قابل ارث، زیرا اولا اینجا شبهه حکمی است و استصحاب در شبهه حکمی همیشه معارض داره. به عبارت دیگر ادله استصحاب فقط استصحاب را در شبهه موضوعی ثابت میکنه، نه در شبهه حکمیه. به خاطر اینکه مثلا در مانحنوفی یک استصحاب میگه که قبلا خیار بوده، الان بعد از مرگ میت شک داریم خیار باقی است یا خیر، استصحاب میگه خیار باقی هست. ولی یه استصحاب هم معارض داره. استصحاب معارضش اینه که همیشه شک داریم که آیا خیار از اول وسیع جعل شده یا محدود جعل شده، و اصل عدم جعل خیار است به طوری که بعد از مرگ باقی باشد. یعنی استصحاب عدم جعل. یا مثلا اینجوری بگیم همیشه استصحاب مجعول با استصحاب جعل، با استصحاب مجعول، با استصحاب عدم جعل تعارض میکنه. بلذا استصحاب بقای خیار معارض است با استصحاب عدم جعل خیار، به نحوی که بعد الفوت، بعد از وفات باقی باشد. این اولین اشکال آیت الله خویی. چرا خلاف اون هست؟ یعنی شاید کسی بگی که ادله استصحاب اطلاق دارند، ولی آی خویی تو اون روایات زراره میفرماید اونا که همشون شبهه مصداقیه بود، تو سایر روایات هم میگه معارض داره، ولی اطلاق درسته تو اونها، اما چون معارض داره صرف نظر میکنی. خب اصل این دلیل، ولی اطلاق در دلیل یعنی این که آیا هر دلیلی اقتضا میکنه که الالعبد باشه، یا اینکه شاید یه دلیلی بگوید یه حکم موقت جعل شده یا محدود جعل شده. حالا آی خویی میفرماید همیشه هم اینجوریه که ما هر حکمی رو که نمیدونیم محدود یا نامحدود، اصل بر اینه که نامحدود نباشد، محدود. تمام بن. آره دی. ما خیلی خوب، من اولا نمیخوام که آدم رو استصحاب بکنم که موضوع عوض بشه، جواب اون بزرگ آدمو که نمیخوام، حق رو میخوام استصحاب بکنم. اینجا واقعا ما دو تا استصحاب داریم، نه یکی، یکی استصحاب مجعول یعنی اون خیار، یکی هم استصحاب این که کیفیت جعل خیار، و این دو تا با هم متعارضه. اشکال دوم آیت الله خویی اینه که ایشون بفرماید که تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل جایز نیست، و این یه امر مسلمیه. در مانع نفی اصلا من شک دارم که میت ما ترکی دارد یا ندارد. حدیث می فرماید که ما ترک المیت من حقین فلوارثه، باید یه چیزی مسلم باشه که ما ترک برش صدق میکنه، تا بعد بگوییم حالا اینو وارث میبره یا خیر. یا آیه شریفه قرآن وقتی می‌فرماید که للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، این ما ترک شک دارم اصلا شامل خیار می‌شود یا نمی‌شود. وقتی که شک داشتیم میشه شبهه مصداقیه دلیل، در شبهه مصداقیه دلیلم تمسک به دلیل جایز نیست. مثل اینه که گفته اکرم العلماء، من اصلا شک دارم یا آقا عالمه یا عالم نیست. اینم اشکال دوم آیت الله خویی. اشکال سوم اینه که اصلا شک ندارم، یقین دارم که میت چیزی باقی نگذاشته به عنوان خیار، به خاطر اینکه خیار یه حقیه که قائمه به خود شخصه. معنای خیار اینه که یه کسی چیزی رو که میفروشه یا میخره، یعنی یه ملکیتی بر او حاصل می شود که این ملکیت قابل زوال است به وسیله مالک. ملکیتی که قابل زوال است به وسیله مالک، وقتی که این شخص مرد، این قابل زوال بودن با اراده مالکی از بین میره. به عبارت دیگر، حق یا خیار یک امریه که قائمه به شخصه. مثل این که مثلا یه آدمی تو مسجد نشسته جا گرفته، این اگه این آدم مرد، جاش توی مسجد ساقط میشه دیگه. این حق قائم است به این آدم نمازگزار، وقتی که این نمازگزار نبود حقم دیگه نیست. بنابراین یقین داریم که اصلا حقی باقی نمونده که ارث برسد. خب بله خواهد اینجا الان بله، یعنی تو این مورد الان ما نمیتونیم ثابت بکنیم که یه حقی وجود دارد که بعد بگیم ارث میرسه یا نه. اگر حق قائمه به شخص باشه وجود نداره. نه اصلا حقی نمیدونم هستی نیست، نه اینکه حقی هست قائمه به کی، اصل وجودش رو شک دارم. اونی که من میدونستم این بود که یه حق این آقا تا زندست داره، بعد از اینکه مرد اصلا نمیدونم حقی هستی یا نیست. همون حرف شیخ انصاری، باید اول ثابت بشود یه حقی وجود داره، ثانیانم این که یه حق قابل ارثه تا وقت ارث برسه. اینجا اصل حق بودنش مشکوکه. بله اونجا هم همینو میگن، شیخ اینو میگن. خب این فرمایشات آیت الله خویی، بلکه این فرمایشات همه قابل جواب هست، اما اشکال اولی اون که خب اشکال مبنایی نظر آیت الله خویی اینه که، یا مثلا آیت الله مکارم، نظر این بزرگواران اینه که استصحاب در شبهه حکمیه جاری نیست، ولی خب دیگران میگویند جاری هست. یعنی اون که مبناییه اونو حالا وارد نمیشن. اما اشکال دوم و سوم ایشون، این آیه شریف، اشکال دوم این بود که شبهه مصداقیه دلیل. جوابش اینه که این آیه شریف للرجال نصیب مما ترک ما ترک الوالدان، به همین طور حدیثی که می‌فرماید ما ترک المیت من حق فل والده فل وارثه، اگر که یک دلیلی یک حکم کلی را بیان کرد و این دلیل مخصصی داشت، در شبهه مصداقیه خود دلیل تمسک به دلیل جایز نیست. این درست. در شبهه مصداقیه مخصص آیا تمسک به دلیل جایزه یا نه؟ این بستگی داره به اینکه مخصص متصل باشه یا منفصل. در مثال لعن الله بنی امیت قاطبتن میگیم این لعن الله بنی امیت، این یه حکم عامه. اگر که یک کسی از بنی امیه رو یقین داریم که مؤمنه، این لعن الله بنی امیه تقاطبتا شامل اون مؤمن نمی شود، تو این مخصص داره دیگه، یعنی لعن الله بنی امیه تقاطبتا الا اذا کان الفرد مؤمنن. ولی اگر یک کسی رو شک داریم که مؤمن است یا مؤمن نیست ولی یقین داریم جزء بنی امیه هست، یعنی بنی امیه بودنش مسلم ولی مؤمن بودنش مشکوکه، اینجا ما میتونیم از خود لعن الله و بنی امیه تقاطبتن از خود این دلیل استفاده کنیم که این فردی که مشکوک است که ایمان داره یا ایمان نداره بگیم این ایمان ندارد و کافره و لعن الله و بنی امیه شامل این فرد مشکوک می شود. این این استدلال تو ما نحنفی جاری میشه. در ما نحنفی آیه و روایت میفرماید که ما ترک میت لوارثه، ما ترک للوارثه، و ما شک داریم که خیار جزء ما ترک هست یا نیست. اینجا میگیم که یک عام میداریم میفرماید ما ترک للوارث است، این عام. یک مخصص داریم و اون این که هر چیزی را که یقین داشتید قابل ارث نیست به وارث نمیرسه. مثلا یه چیزی را میدونم قائم به خود میته، خب چیزی که قائم به خود میت است قابل ارث نیست. مثالش هم قبلا گفته بودم، مثلا یک کسی به این میتی وقت سلام کرده بوده این جواب نداده، یا مثلا فرض کنید که این میت به کسی سلام کرده بوده او جواب سلامشو نداده، این الان یه حقی طلب داره این میت، وقتی که مرد لازم نیست که حالا ما بریم به ورثش سلام بکنیم بگیم که اون یه جواب سلامی از ما طلب داشت حالا ما اومدیم جواب سلامشو بدیم. پس یه عام داریم ما ترک، یک مخصص داریم و اون این که اگر چیزی را میدانم قابل ارث نیست، این ادله هم شامل اون نمیشه، لرجال نصیبون من ما ترک الوالدون، اینو نمیگیره. هر وقت که مخصص دلیل عقلی بود، مخصصی که دلیل عقلیه باید قدر متیقنشو بگیریم چون دلیل لبیست. در سایر موارد مصداق مخصص که شک داریم مخصص لبی اونجا رو میگیره یا نمیگیره باید به عام تمسک بکنیم. اگر مولا گفت که اکرم جیرانی، همسایه های منو احترام کن، این عامه و منم میدانم، مخصص عقلی مخصص لبی، منم میدانم که دشمن خودش رو راضی نیست اکرام بکنم، اینجا الان هر همسایه‌ای که میدونم دشمن مولاست اکرام ندارد، اما اگر یک کسی رو میدونم همسایه است اما نمیدونم دشمنه یا نه، این اکرام داره دیگه، یعنی به قدر متیقن مخصص لبی تمسک میکنیم، در سایر موارد به آن باید تمسک کرد. در ما نحنفی اون چرا که یقین داریم که قائم به خود میت، اینا میگیم ارث نمیرسد. هر چیزی رو که شک داشتیم میگوییم قابل ارث و چون قابل ارث پس حقه، نه این که چون حق است قابل ارث است. به عبارت دیگه به صورت دلیل اینی از این آیه میفهمیم که این للوارثه، هر چیزی که للوارثه پس حقه. اگر اینطوری بگوییم اشکال شبهه مصداقیه حل میشه. این راجع به اشکال دوم آیت الله خویی. و اما اشکال سوم، اشکال سوم هم این بود که ایشو فرمود بلکه اصلا اینجا شک نداریم، اینجا یقین داریم که خیاری وجود نداره، حقی وجود نداره، ولی چیزی هم قابل ارث نیست. این اشکالم جوابش اینه که یه مرتبه بحث درباره اینه که خیار حقی است قائم به شخص یا قائم به شخص نیست. یه وقت اینجوری میخوایم بحث بکنیم، یه مرتبه بحث سری نیست که خیار رو بهش میگند حق یا نمیگویند حق، قابل ارث است یا قابل ارث نیست. اینجوری بحث نمی کنیم. ببینید اینجوری بحث میکنیم، ما هفت تا خیار داشتیم، دو تای از این خیارات خیار شرعی بود، خیار مجلس و حیوان، پنج تا این خیارات هم خیارات عقلاییه. خیارات عقلایی اینها خیاراتی هستند که مجعول برای متعاقدینن به جعل خودشون. یعنی این گفته من اینو، مثل این که میگه اینو میفروشم به چند تومن، میگه اینو میفروشم با این شرط خیار. خیار قبن و خیار ایبرا، این دوتا رو که عرض کرده بودم خیار شرطند، ولی شرط ارتکازی. این دوتا که خیار شرطند و شرط ارتکازی، خیار شرطم که روشن شرطه، خیار اشتراط را هم که گفتیم خیار شرط، خیار اشتراط رو برگردوندیم به خیار شرط، یعنی این چهار تا که شد خیار شرط. خیار تأخیر، این هم در واقع خیار شرطه، چون ظاهر این که یک کسی چیزی رو میفروشه میگه به 100 تومن، یعنی 100 تومن رو همین الان بده، نه اینکه یعنی همین به 100 تومن پولشو هر وقت دادی. ظاهر هر معامله اینه که نقده و این نقد بودن یه نوع شرط. بنابراین هر 5 تا خیار اینا شد خیار شرط، بلکه اون دوتا هم خیار شرطه، یعنی خیار مجلس و خیار حیوان. اینها درسته که شرعی هند، شرع اینها رو گفته، ولیکن شرع نمیخواسته چیز غیر عقلایی بگوید. این یه امر عقلاییه که هر کسی حیوان میخره اون روز اول عیبش معلوم نمیشه. این دقیقا مثل اینه که الان یه کسی ماشین میخواد بخره، خرید ماشین فقط به این نیست که نگاش بکنند، میگه مثلا این ماشین رو با یه روزم سوارش بشم تا بفهمم عیب داره یا نه. چجور الان ماشین رو میگن که دیدن ملاک نیست، سوار شدن ملاکه. حیوانم همینجوره، حیوان کسی هم میخره باید تا سه روز نگه بداره که ببینه که عیب داره یا نه. خب بله، ولی اصل خیار برای اختباره، برای امتحان کردنه. قبول دارم بله، قبول دارم که یعنی حتی اگر عیب نداشت میتواند فسخ بکنه، اینا قبول دارم، ولی میگم این که شارع اومده فرموده سه روز خیار داره، برای چی اینا فرموده؟ برای اینکه این یه امر عقلایی است که ای به حیوان لحظه اول معلوم نمی شود. نه نمیتونه دیگه، مگر اینکه اینو مگر اینکه اینو تصریح بکنند. ای تصریح بکنه که بله خواهم تو خیار ای بردمش رو شرط ارتکازی، توی خیار حیوانم میگم تا 3 روز شرط ارتکازیه، بیش از 3 روزش هم شرط التزامی قصد ذکر هرچی، بلکه خیار مجلسم همین جوره. خیار مجلسم در واقع یه نوع خیار شرطه، چون هر کسی توی مجلس خب به هر حال با گفتگوی با طرف میفهمه که مثلا این صلاحش هست این چیز را بخره یا صلاحش نیست. یعنی اگر کسی بگه اینا همه امور عقلایی هست و شارع نخواسته اینجاها چیزی تأسیس بکنه، فقط این امر عقلایی را یه ضوابطی شرع برش گذاشته، اگر کسی این حرفو بپذیره که تمام خیارات برگشت میکنن به حق شرط و یه امر عقلایی است، اگر کسی اینو بپذیرد میگیم که این امر عقلاییه که هر چیزی که میت داشت به وارث برسد. آیات قرآنم درباره ارث اینا در مقام تأسیس نیستند. مثلا پرسون در زمان جاهلیت یا مردمی که حالا مسلمان نیستند اینا ارث دارند یا ندارند؟ مسلم تو اونام ارث هست دیگه، وقتی یک کسی میمیره اموالش رو به ورثه میدن. فقط شرع اومده یه ضوابطی مشخص کرده، پس اصل ارث شرعی نیست، عقلاییه. فقط شرع اومده مثلا فرموده که پسر 2 برابر دختر، یا مثلا فرسونید این سهمش اینقدر اون سهمش اونقدر، اینها شرعیه. اما اصل ارث شرعی نیست، عقلایی است. اگر تمام خیارات برگشت کردن به حق شرط و ارث هم شد یک امر عقلایی، اون موقع میگوییم که خیار مطلقا حقی است که عقلایی، و عقلا اینجور حق را میگویند قابل ارث. بنابراین این که آیت الله خویی فرمود که یقیناً اینجا حقی نیست و قابل ارث نیست، برعکسش میگیم یقیناً حقی هست و قابل ارث هم هست. به عبارت دیگه بله، نه این که مبنایی نیست، من دارم خود مبنا رو توضیح میدم. اونجور گفتم که ایشون میفرماید که استصحاب شبهه حکمی همه معارض داره، خیلی خوب این فرمایش ایشونه، دیگران که اینو قبول ندارن. اما اینه که بله نه این مبنایی نیست، این مبنایی نیست. کی مثلا میتونه اینو مخالفت کنه؟ یا این که گفتم که ارث یه امر عقلاییه نه شرعی، کی میتونه اینو مخالفت کنه؟ یه امر مسلمه، یعنی دین اومد گفت که ارث وجود داره. اگر دین نیامده بود مردم ارث رو قبول نداشتن یا داشتن؟ تمام خیارات هم همین جورند که خیارات همشون برگشت میکنه به نوعی حق. قبلا اینو مفصل تو بحث تخلف شرط یا خیار اشتراط خیلی زور میزدم که بگویم که اینا برگشت میکنه به یه حقی که به زبان بی زبانی بیان شده. بله خود تو شرح لوم شما خوندید خیارات 14 تاست، مکاسب اومد گفت 7 تاست، آسمون خراب شد نصفش. خب حالا من میگم یک، این که طوری که نمیشه، بنها. مقصودم این بود که آقای خویی بحث رو برده رو شبهه مصداقی عام، من آوردمش رو شبهه مصداقی مخصص. مرادم این بودا، یعنی اصلا از شبهه مصداقی عام آوردم تو شبهه مصداقی مخصص، با مشکل هم میشه. نه نه من بله ببینید نخه نه نه نسی که نداریم. اگر من یه معامله کردم با این آقا بعدم گفتم به شرط اینکه خیار برای زید باشد، برای اجنبی، الان یه حقی برای اجنبی جعل کردم، اینجا اون اجنبی بمیره به ورثه ارث نمیرسه. اما اگر اینجوری گفتم با این آقا معامله کردم به شرط اینکه یه خیاری برای زید باشد بله عقبهی، اگه زید مرد برای بچهش و اونم مرد برای نوش و فلان، این که درسته؟ بله دو همین توکیل، یه وقت خود اون شخص رو توکیل میکنه، خب دیگه بچهش که اون شخص نیست که ارث بهش برسه، اما یه وقت توکیل میکند اون شخص را و نسل او را توکیل میکنه، اینجا ارث میرسه دیگه. البته حالا این ارث نیست بلکه جعل بر همه اوناست. من از راه دلیل اینی وارد شدم نه دلیل لبمی، گفتم که از این که ارث میرسه میفهمیم حقه، نه از باب این که حقه ارث میرسه. اگر لمی میگفتم و میگفتم چون حق است ارث میرسد، شاید آقای خوی بفرماید که حق قائم به شخصه، این کارو نکردم. گفتم که آیا در مقام ارث بودن از این که ارث میرسه میفهمیم حق
تا
حالا تو میراث خب شاید ایشون مثلا اینجوری بفرماید که ملاک این آیات و روایات ملک نه حق، میخواد بفرماید که ملکی که اون آقا داشت لوارثه‌ای نه حقی، که اینجوری میخواد بفرماید. ولی عرض کردم اگر که ببریدش یه بحث عقلایی مشکل حل میشود. بله 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 واحده اتفاقا اینو مؤید عرض منه. به چه دلیل میگوین که تفرق مسقط خیاره؟ به چه دلیل میگن تصرف مسقط خیاره؟ یا به چه دلیل میگن که مسقط گاهی قولیه گاهی فعلیه؟ همه اینا به یه چیز برمیگرده. تو صحیحه علی ابن رعاب میگفت فذالک رزن فان احدث المشتری فی مشترا حدثن فذالک رزن منه بالبیع ولا خیاره. این معنیش اینه که یعنی همه چیز به رضایت برمیگرده، یعنی مسقطات تمام خیارات یه چیز است و اونم رضایت. حالا فقط باید بحث کنی رضایت شخصیه یا رضایت نوعیه. به رضایت، رضایت یا با قول یا با فعل یا با تفرقه. صلی الله علیه و آله.